شب‌های نورانی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، قبول باشه انشالله طاعات و عباداتتون. امیدوارم که همگان از فضیلت نماز اول وقت برخوردار باشید. در این حالات خوش استغنا و به هنگامی که بر سجاده سبز دعا نشستید و دستان با کفایتون با آسمان پیوند خورده، دیگران را هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. خواهیم شنید تلاوت ترتیل یک حزب از مصحف شریف رو با صدای شیخ محمود حسین منصور، شامل آیت 88 تا 141 از سوره مبارکه اعراف به مدت حدوداً 15 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم.
دوستان عزیز شنونده همراه هم شنیدیم تلاوت ترتیل یک حزب از قرآن کریم رو با صدای شیخ محمود حسین منصور که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با ما همراه باشید. از همراهیتون خیلی خیلی ممنون و متشکرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
به زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست
استاد حجت الاسلام حمید محمدی
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک توبه به آیات 56 تا 63 رسیدیم. مباحثی رو درباره این آیات بعد جلسات گذشته با هم دیگه گفتگو کردیم و اشاره کردیم که خداوند متعال در فصل سوم سوره مبارک توبه وظایف حکومت اسلامی رو در برابر منافقان تبیین میکنن. ما ابتدا ویژگی های رفتاری منافقین رو مورد گفتگو قرار دادیم. تا کنون 8 ویژگی از ویژگی های منافقین دربارش گفتگو شده. بحث عدم حضور اونها در جبهه های جنگ، بحث دروغگویی، بحث تردید و تحیر، ویژگی بهانه تراشی، بحثی که در شادی مؤمنین ناخشنودند و در ناخشنودی مؤمنین خوشحالند، بحث تظاهر به انفاق در راه اسلام، ویژگی هفتمی که قبلا بحث کردیم تظاهر به همراهی با مؤمنانه و ویژگی هشتم منافقین اعتراض به روش پیامبر در تقسیم صدقاته. منافقین هیچ وقت راضی به حق خودشون نبودند و نیستند. دائما انتظار دارن از اموال بیت المال و یا منافع عمومی هرچی بیشتر بهره ببرن. حالا میخوام مستحقش باشن یا نباشن. اساسا دوستی و دشمنی منافقین بر محور همین منافع فردیشون دور میزنه. هر کی جیب اونها رو پر کنه ازش راضی میشن، حرف اون رو میخونن و راه اون رو میرن، و هر کی به خاطر رعایت عدالت حق دیگران رو به اونها نبخشه ازش ناراضی میشند. این ویژگی انسان منافقه. اساسا حق و عدالت در قاموس اونها مفهومی نداره. به تعبیر دیگه بگیم منافق فاقد هر نوع شخصیت اجتماعیه و تنها داره یک شخصیت فردیه و در چارچوبه منافع خودش زیست میکنه. همه چیز رو تنها از این زاویه بهش نگاه میکنه. لذا خداوند متعال در قرآن فرمود و منهم من یلمزو کف صدقات. بعضی از این منافقین در مورد تقسیم صدقات به تو عیب میگیرن، لمز میکنن و میگن عدالت تو رعایت نکردی. اما حقیقت اینه که اینجور نیست. اونا به منافع فردی خودشون نگاه میکنن در حالی که تو مجری عدالتی. فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا. اگه بهشون بدی راضی میشن، خوشحال میشن، تو رو عادل میدونن. وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ. اگر چیزی به اونها داده نشه خشمگین میشن، تو رو متهم به بی‌عدالتی میکنند.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ.
در ادامه خدا فرمود ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ولی اگه اونها به حق خودشون راضی باشن، به اونچه خدا و پیامبرش در اختیار اونها گذارده رضایت بدن و بگن همین برای ما کافی است و اگرم نیاز بیشتری داریم خدا و پیامبر از فضل خودش به زودی به ما میبخشن، ما تنها رضایت خدا رو میطلبیم و از اون میخواییم که ما رو از اموال مردم بی نیاز کنه، اگر اونها چنین کنن به سودشونه. یعنی بگن قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. این سری آیه 59 سوره مبارکه توبه است.
ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
حالا ما به تناسب این بحث این مقدار درباره مصارف زکات و ریزه‌کاریش بخوایم با هم گفتگو کنیم. ببینید عزیزان، در تاریخ اسلام دو دوران مشخص دیده میشه که دوران مکه که امت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان‌ها در اون صرف تعلیم و تربیت نفرات و آموزش و تبلیغ میشد. این دوران مکه. اما در دوران مدینه پیامبر گرامی اسلام در اون دوران دست به تشکیل حکومت اسلامی زد، اجرای تعلیمات اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی. بدون تردید یکی از ابتدایی ترین و ضروری ترین مسائل به هنگام تشکیل حکومت بحث تشکیل بیت الماله که به وسیله اون نیازهای اقتصادی حکومت برآورده بشه، نیازهایی که در هر حکومتی بدون استثنا وجود داره. به همین دلیل که یکی از اولین کارهایی که پیامبر گرامی اسلام در مدینه انجام داد تشکیل بیت المال بود. یکی از منابع اون بیت المال هم زکات بود. طبق نظر مشهور حکم زکات در سال دوم هجرت تشریع شد. البته حکم زکات قبلا در مکه نازل شده بود، اما نه به صورت وجوب جمع‌آوری در بیت المال، بلکه خود مردم اقدام به پرداخت زکات می‌کردند. اما در مدینه دستور جمع‌آوری تمرکز این اموال در بیت المال از جانب خدا در آیه 103 سوره مبارکه توبه صادر شد. البته آیه 60 که مسلماً بعد از آیه وجوب اخذ زکات نازل شده، مصارف گوناگون زکات رو بیان می‌کنه. بنابراین اصل تمرکز زکات در آیه 103 توبه است. در آیه 60 نحوه تقسیم و مصارفش رو بیان میکنه. جالب این که آیه با کلمه انما که دلیل بر انحصار آغاز میشه و نشون میده که منافقین یا بعضی از افراد و خودخواه یا بیخبر انتظار داشتن بدون هیچ نوع استحقاقی سهمی از زکات رو دریافت کنن. لذا خداوند با کلمه انما، یعنی این است و جز این نیست، دست رد به سینه همه اونها میزنه. اولین گروهی که صدقات بهشون تعلق میگیره و فقط هم مخصوص این گروه هاست فقرا هستند. انما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
برحال از این آیه مصارف زکات به روشنی فهمیده میشه و به تمام توقعات بیجا خط بطلان میکشه و اون 8 مصرفه، یعنی زکات باید در 8 مورد مورد مصرف قرار بگیره. اولین گروه مصرف کننده زکات فقرا هستند. زکات و صدقات برای فقیران است. انما الصدقات للفقراء. دومین گروه مساکین هستند. سومین گروه عاملان و جمع کنندگان زکات هستند. والعاملین علیها. اینا کیند؟ این گروه در حقیقت کارمندان و کارکنانی هستند که برای جمع‌آوری زکات و اداره بیت المال اسلام تلاش و کوشش میکنند. اونچه به اونها داده میشه در حقیقت به منزله مزد و اجرت اونهاست. لذا فقر در این گروه به هیچ وجه شرط نیست. اونها کارگزارن، اونها کارمندن، اونها کارکنان و جمع کنندگان زکاتن. چهارمین گروه کسانی که انگیزه معنوی نیرومندی برای پیشبرد اهداف اسلام ندارند و با تشویق مالی میشه تألیف قلب کرد، جلب محبت اونها کرد. ازا تعبیر والمؤلفت قلوبهم. پنجم آزاد ساختن بردگان و فرقاب، یعنی سهمی از زکات اختصاص پیدا میکنه برای مبارزه با بردگی، پایان دادن به این موضوع ضد انسانی. برنامه اسلام در مورد بردگان برنامه آزادی تدریجی اونها بوده که نتیجه نهاییش آزاد ساختن همه بردگان بدون روبرو شدن با واکنش‌های نامطلوب اجتماعی بوده. لذا تخصیص سهمی از زکات به این موضوع گوشه‌ای و بخشی از برنامه اسلام برای نابود کردن بردگی بوده. ششمین گروهی که زکات به اونها اختصاص داره بدهکارانی هستند که برای ادای دین نیاز دارند. اونها بدون جرم و تقصیر زیر بار بدهی موندن و از ادای این بدهی عاجز شدن. والغارمین. و هفتمین مورد مصرف زکات در راه خداست و فی سبیل الله. تمام راههایی که به گسترش و تقویت اسلام منتهی میشه، اما از مسئله جهاد و تبلیغ و مثل اینها. و هشتمین گروهی که زکات به اونها تعلق میگیره واماندگان در راه و ابن السبیل، یعنی مسافرانی که بر اثر علتی در راه موندن زاد و توشه و مرکب کافی برای رسیدن به مقصد رو ندارند. هرچند افراد فقیر و بی‌بضاعتی نیستند، ولی به خاطر دزد زدگی یا بیماری یا گم کردن اموال یا دلایل دیگه به چنین وضعی رسیدن که نیازمند مقدار پول برای رفع نیازهای خودشون هستند. این گونه اشخاص رو باید از طریق زکات بهشون پول رسوند تا به مقصد لازم برسند و بی‌نیاز بشن. در پایان آیه به عنوان تاکید روی مصارف هشتگانه خداوند می‌فرماید فریضتاً من الله. این فریضه الهی است، یعنی پرداخت زکات به این 8 گروه به عنوان یک واجب الهی در مصارف زکات مطرح شد و بدون تردید این فریضه حساب شده است، دقیق جامع مصلحت فرد و اجتماع است. والله علیم حکیم. این احکام از جانب خداوندی است که هم دانای مطلق به همه مصالح فردی و اجتماعی و حکومتی است و هم دستوراتش بر اساس حکمت. این آیه 60 سوره مبارکه توبه است. حالا یکی از سوالایی که ممکنه مطرح بشه اینه که فرق میان فقیر و مسکین چیه؟ ببین عزیزان، فقیر به معنای کسی که در زندگی خود کمبود مالی داره، هرچند که مشغول کسب و کاری باشه. اما مسکین به کسی میگن که نیاز شدیدتره، دستش از کار کوتاهه و به همجد از این و اون سوال میکنه، درخواست میکنه. شاهد این موضوع اول ریشه خود کلمه مسکینه که از ماده سکون میاد. مسکین به کسی میگن که گویا بر اثر شدت فقر ساکن و زمینگیر شده. شاهد دوم این که ملاحظه موارد استعمال این دو کلمه در قرآن این معنا رو به ما میرسونه. از جمله که در آیه 16 سوره مبارکه بلد میخونیم او مسکینن ذا متربه، مسکین خاکنشین رو اطعام کند. در آیه 8 سوره نساء میخونیم و اذا حضر القسمه اولی القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم، هرگاه خویشاوندان و یتیمان و مسکینان در موقع تقسیم ارث حضور یابند چیزی از ارث رو به اونها ببخشید. از این تعبیر استفاده میشه که منظور از مساکین سائلانی هستند که گاهی در این مواقع حضور پیدا میکنند و اینها غیر از فقرا هستند. از موارد استعمال کلمه فقیر در قرآن به خوبی استفاده